میشد تا خدا آینه در آینه تکرارت مون، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. از ابتدای سفر تا کنون 3,100,000 زائر از طریق مرزهای چهارگانه وارد عراق شدند. رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان این مطلب گفت از این تعداد 1,100,000 زائر تا کنون به کشور بازگشتند و 2,000,000 نفر دیگر در عراق به سر می‌برند. وی افزود امسال شاهد افزایش 3 برابری تردد زائران نسبت به سالهای گذشته هستیم. رئیس ستاد مرکزی اربعین هم گفت اکنون تعداد زائران ورودی به کشور به نسبت موج رفت بیشتر شده است.
بیش از 3,000,000 نفر زائر به کشور عراق سفر کردند که از این میزان 60% زوار از مرز مهران تردد کردند. و الان مرز مهران یکی از مرزهای مهم هست در ارتباط با مراسم اربعین. تعداد به اصطلاح قابل توجهی هم از زوار در حال برگشت هستن که قطعا نیازمند هماهنگی و ایجاد امکانات بیشتر که بتوانیم انشالله زوار به سلامتی به وطن بازگردن. ما در حال حاضر حدود 2,000,000 نفر زائر در داخل عراق داریم که امیدوار هستیم با همکاری زوار زمان برگشت به گونه مدیریت بشه که ما در مرزها دچار ازدحام و تراکم غیر قابل خدمات دهی مناسب نباشیم.
استاندار ایلام با بیان اینکه روند تردد زائران معکوس شده است گفت در 14 ساعت گذشته 80,000 نفر خروج و بیش از 90,000 نفر ورود داشتند. آقای سلیمانی دشتکی سپس به موضوع تعطیلی مدارس مهران در موج برگشت زائران اشاره کرد و یادآور شد به خاطر رفاه حال شهروندان مهرانی در روزهای چهارشنبه 24 تا دوشنبه 29 مهر ماه مدارس این شهر در تمام مقاطع تحصیلی تعطیل است. روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرد با توجه به پیشبینی افزایش تردد زائران حسینی، 32 رام قطار دیگر به صورت فوق‌العاده به زائران اربعین خدمات رسانی می کنند. با احتساب این 32 قطار، راه آهن در مجموع با 908 رام قطار در ایام اربعین حسینی به زائران خدمت رسانی می کند. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم در ایلام گفت پیشبینی می شود بالاترین میزان ورود زائران از مرز مهران به 350,000 نفر در روز برسد. به افزود 3,000 دستگاه اتوبوس برای ایام بازگشت در این مرز مستقر می شود. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلای معلا با اشاره به حضور گسترده زائران در کربلای معلا و نجف اشرف به زائران ایرانی توصیه کرد که پس از زیارت در کربلا و نجف سریع‌تر به کشور بازگردند. نماینده بعثه مقام معظم رهبری در عراق هم با اشاره به محدودیت ساختاری عراق به زائران اربعین توصیه کرد سفر خود به عراق را کوتاه نمایند تا افراد بیشتری بتوانند از حضور در کربلا بهره‌مند شوند. سردار فتحی‌زاده رئیس قرارگاه اربعین ناجا هم گفت
الحمدلله وضعیت مرزهای چهارگانه ما کاملا مطلوب و روان هست. عملیات رفت و برگشت زائران اربعین حسینی از مرزهای چهارگانه در حال انجام می باشد. روز گذشته نسبتا حجم زائران بازگشتی از اطلاعات عالیات افزایش پیدا کرد و قریب بیش از 170,000 نفر از زائرین موفق به بازگشت به میهن اسلامی شدند. پیشبینی‌ها و تمهیدات لازم رو به مسئولین محترم گفتیم که تمهید بکنن که انشاءالله در بازگشت زائرین محترم آمادگی لازم وجود داشته باشد. آماده کردیم خودمون رو برای روزهای فردا و پس فردا که احتمالاً هم ما جریان رفت و جریان برگشت زائر رو تاامن داریم تا انشاءالله آمادگی ها در حد مطلوب باشد و آروم آروم آماده می شویم تا میزبان کل زائرینی که رفتن باشیم. البته من توصیه هم به هموطنان عزیز این است که همونطوری که تا الان به شکل بسیار مطلوب و خوبی سفر خودشون رو مدیریت کردن همین گونه مدیریت برنامه و سفر داشته باشیم.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد. این مصوبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در 12 شهریور تصویب شده که مسئولیت هماهنگی، اجرا و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در خصوص این مصوبه با وزارت کشور است. همچنین این وزارتخانه موظف است ستاد راهبری و هماهنگی اجرای مصوبه عفاف و حجاب را تشکیل دهد و گزارش عملکرد این ستاد را به صورت سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. در این ابلاغیه تاکید شده همه مصوبات قبلی در خصوص عفاف و حجاب به قوت خود باقی است. مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از راه اندازی مرحله نخست موزه استکبار ستیزی در طبس خبر داد. آقای جعفری گفت قرار است مرحله نخست موزه استکبار ستیزی طبس همزمان با 5 اردیبهشت سالروز شکست تجاوز نظامی آمریکا به ایران راه اندازی شود. وی تصریح کرد امیدواریم بتوانیم موزه بین المللی طبس را به عنوان یک موزه طبیعی که معجزه عظیم در آن رخ داده به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنیم. به گفته ی آقای جعفری در این موزه قرار است مصادیق متعدد جنایات آمریکا را به مردم نشان دهیم. مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ادامه از افزایش 121% آمار بازدید کنندگان از این موزه خبر داد و گفت از 3 شهریور تا 15 مهر امسال 151 هزار نفر از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کردند. گردهمایی معاونان تحصیب حوزه‌های علمیه کشور در مازندران برگزار می‌شود. این گردهمایی روزهای 21 تا 23 آبان ماه با هدف پیگیری برنامه‌های تدوین شده در راستای تقویت مباحث اخلاقی و تربیتی در حوزه برگزار خواهد شد. تأکید بر تقویت برنامه‌های قرآنی و بررسی نقش استادان و مدیران حوزه در این زمینه ایجاد بستر لازم برای توسعه مسائل اخلاقی حوزه و طرح جامعه تربیتی معاونت تحصیب حوزه از جمله اهداف برپایی این همایش اعلام شده است. معاون تبلیغ فرهنگی حوزه‌های علمیه از ایجاد 110 مهد امین در سراسر کشور خبر داد. حجت الاسلام نووی گفت با هدف کاهش آسیب‌های فرهنگی در مهدهای کشور، معاون فرهنگی تبلیغی حوزه مهدهای قرآن تأسیس کرده و همکنون 110 مهد امین در سراسر کشور فعالیت دارند. وی با بیان اینکه این مهدها در سال جاری توسعه و گسترش خواهند یافت افزود این مهدها به همت مبلغان حوزوی اداره می‌شوند و محتوای آموزشی آنها نیز تفاوت دارد. معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه استفاده از فضای مساجد به عنوان مهد را از دیگر وجوه تمایز مهدهای امین در مقایسه با سایر مهدها برشمرد. رشد میزان طلاق در 2 گذشته کاهش یافته است. وزیر کشور روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال نماینده شهرزا و دهاقان مبنی بر علت کاهش نیافتن آسیب‌های اجتماعی گفت در حوزه طلاق طی سال گذشته و امسال با وجود رشد فزاینده در گذشته به مرحله کاهش رسیدیم و در برخی استان‌ها نیز رشد طلاق متوقف شده است. آقای رحمانی فضلی افسود در جلساتی که با موضوع آسیب‌های اجتماعی برگزار شده 5 موضوع مواد مخدر، طلاق، حاشیه نشینی، مناطق بحرانی و مفاسد اجتماعی به عنوان اولویت‌های اصلی مشخص شدند.
ما همواره 6 ماه به 6 ماه گزارش این جلسات را خدمت رئیس جمهور محترم و مقام معظم رهبری در اون جلسه و به صورت 3 ماهه مستقلا برای رئیس جمهور محترم ارائه میکنیم و برخی از جلسات هم با حضور ایشان تشکیل میشود که هم سوالاتی که دارن و هم نظراتی که دارن ما اعمال میکنیم. علی حال اقدامات بسیار خوبی انجام شده، با نقطه مطلوب فاصله داریم، ان شاء الله با کمک هم بتوانیم به نقطه مطلوب برسیم.
طرح توبا آموزش غیر حضوری قرآن در دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد. آقای کاشیان دبیر این طرح گفت:
طرح توبا که از درگاه واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در حال برگزاری هستش، در قالب کلاس‌های متنوع در سطوح مختلف، هم بحث تصدیق قرائت نماز هست، کلاس روحانی و روانی و تجوید مقدماتی و تکمیلی، ترم ترجمه و مفاهیم 1 و 2 و 3 هستش، بحث کلاس‌های تدبر و تفسیر هست، کلاس‌های قرائت تحقیق تقلیدی و تلاوت آزاد و کلاس حفظ مجزا برای خواهران و برادران در حال برگزاری هستش که ترم‌های ما منطبق بر فصول هست، یعنی الان ترم پاییز در حال برگزاری هستش و عزیزانی که علاقمند هستن برای شرکت در این کلاس‌ها میتوانن در نیمه دوم آذر ماه به سایت طرح توبا به نشانی sc.iauec.ac.ir/tuba مراجعه بکنن یا در مرورگرها واحد الکترونیکی طرح توبا رو جستجو بکنن و از بخش آموزش‌های کوتاه مدت صفحه طرح توبا رو دنبال بکنن تا انشالله در کلاس‌های این دوره شرکت بکنن. عزیزان جدید الورود حتما باید در کلاس تعیین صدر ثبت نام داشته باشن تا انشالله استاد تعیین صدر راهنماییشون بکنه که در کدوم یکی از کلاس‌ها و سطوح امکان ثبت نام دارن. کلاس‌ها کاملا به صورت غیر حضوری و آنلاین تشکیل میشه و احتیاجی به حضور در جای خاصی هم نیستش، از منزل یا محل کار یا هر جایی که دوستان تشریف دارن بدون هیچ محدودیت مکانی به راحتی با یک سیستمی که متصل به اینترنت هستش میتونن در کلاس‌ها شرکت بکنن و از محضر اساتید حظ و بهره وافی رو ببرن.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور فردا با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران برگزار می‌شود. در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری جمعی از استادان، دانشجویان، وزرای علوم و بهداشت، رتبه‌های برتر آزمون سراسری، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و جمعی از مسئولین و رؤسای دانشگاه‌های کشور و نمایندگان مجلس حضور خواهند داشت. همچنین در پایان مراسم و پس از اهدای لوح تقدیر و جوایز برگزیدگان آزمون سراسری، رئیس جمهور در جمع دانشگاهیان سخنرانی خواهد کرد. فراخوان پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی و نمایشگاه ترویجی بازی منتشر شد. دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی از تمام سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها، مؤسسه‌ها و سازمان‌های دولتی و مردم نهاد ارائه دهنده خدمات بازی محور دعوت کرد تا در این نمایشگاه شرکت کنند. پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی با شعار تمرین زندگی از 7 تا 13 دی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود. و بنیاد برکت با ساخت 37 کتابخانه در مناطق محروم کشور به دنبال افزایش سرانه مطالعه و سطح آموزش در این مناطق است. این بنیاد با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور تا به امروز 18 کتابخانه را به بهره برداری رسانده و در اختیار مردم مناطق محروم قرار داده است. به آگاهیتان می رسانم امروز سه شنبه 23 مهر سال 1398 هجری شمسی برابر است با 16 صفر سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:52، غروب آفتاب ساعت 17:33 و زمان اذان مغرب ساعت 17:51 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان،
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه.
من معلم آقای خامنه ای هستم. می رفتم مسافرت، شب یه جا خوابیدیم، برای نماز صبح دیدم داره که نماز قضا میشه، نمیدونستم برم جای آب پیدا کنم و وضو بگیرم. جلوی یه مغازه از این فلاکسای چیزای آب جوش هست میفروشن، از اینا بود. من فقط تقریبا شاید یه نصف استکان نشد از این آب وضو گرفتم، مغازه بسته بود. بعد که نماز رو خوندم یادم افتاد که خب من الان این آب وضو گرفتم، تکلیفم چی میشه؟ هرچی هم صرف کردیم نیومد باز کنه. دیگه آخر عقلمون به اینجا رسید که 500 تومان پول گذاشتیم از زیر در مغازه توی مغازه طرف. خواستم ببینم که من خیالم راحت باشه دیگه، مشکل نداره، این نماز من درست بوده، حق و ناس نبوده. ممنون، خدا.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح میدهند.
اگر شما مطمئنید که صاحب مغازه اگر حاضر بود و وضعیت شما رو میدید، اجازه وضو گرفتن با این آب رو به شما میداد، وضو و نماز شما درست و صحیحه. و اون مبلغی هم که دادید اگه به دست صاحب مغازه برسه، طوری که دیگه مشخص باشه که مغازه‌دار با گرفتن این پول به دستش با فروشاب موافقت میکنه، اشکال نداره. ولی نه، اگر یقین نداشتید، یعنی اگر مغازه‌دار حاضر بود بهش میگفتی من اینقدر آب میخوام وضو بگیرم نمازم داره قضا میشه، اگر نمیدونید راضی میشد یا نمیشد، این نماز باید دوباره خونده بشه. ولی نه، اگر مطمئنید که اگر بهش میگفتی من الان نمازم داره قضا میشه، یه مقدار آب میخوام وضو بگیرم، میداد بهتون، اگر مطمئنید که راضی بوده اشکال نداره.
شنونده محترمی پرسیده کدام یک از نمازهای مستحبی یا نافله را باید با صدای بلند بخوانیم و کدام یک از آنها را با صدای آهسته باید قرائت کنیم؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را حجت الاسلام و المسلمین شریفی توضیح میدن.
تمام نمازهای مستحبی و نوافل، چه نوافل مرتبه چه غیر مرتبه، یا ذات سبب که همه اینا نافله هستند، یعنی نافله های یومیه، نماز شب، یا فرض کنید که نماز جعفر طیار، تمام اینا رو میتواند انسان بلند بخونه، میتواندم آهسته بخونه، مگر اینکه خانم ها مرد نامحرم باشه به واسطه اینکه صداشون رو میشنون بلند نخونن. والا اگر نامحرم نباشه خانم ها مخیرن آهسته بخونن بلند بخونن، فرق نمیکنه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی. ایشون نوشتن در یک سفر خارجی برای نماز وارد یک مسجد شدیم. در مسجد مهر نبود و چیز دیگری هم که سجده بران جایز باشد پیدا نکردیم. فرصت جستجو هم نداشتیم. روی دست خودمان سجده کردیم. آیا این کار ما درست بوده و نمازمان بی اشکال بوده یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در پاسخ این سوال بشنوید.
البته وظیفه شما این بوده است که از مسجد بیاید بیرون و محلی رو پیدا بکنید که سجده بر اون صحیح باشه عمل کنید. ولی حالا اگر از جهل قصوری بوده این عملتون، اشکالی نداره، نمازتون درسته و احتیاج به اعاده و قضا ندارد.
مقلد مرجع عالی قدر آیت الله عظما مکارم شیرازی هستند. بنده در این نماز خواندن جهت حضور قلب کلیه معانی نماز را با خط درشت نوشته و در موقع نماز خواندن در جلو دیدم قرار می دهم. هنگامی که کلمات نماز را به عربی بیان می کنم، همون موقع معانی آن کلمات را در ذهنم بازگو می کنم. از این رو هیچگاه حواسم متولق نشده و با حضور قلب کامل تا آخر نماز را می خوانم. آیا این عمل به نماز من لطمه می زند؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
حال خوبی است. معانی نماز رو جلو چشمتون گذاشتید، در موقعی که عبارات رو می خوانید اون معانی را هم از ذهن می گذرانید تا حضور قلب حاصل بشین، کار خوبیه، اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام. عزیز شنونده‌ای نوشتن اگه کسی بخواد وام بگیره و به زیارت خانه خدا مکه مکرمه بره یا به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام در کربلا، در این صورت این کارش از نظر شرعی درسته و زیارتش پذیرفته میشه یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیدی زنجانی را حجت الاسلام و المسلمین جواهری بیان میکنن.
اگر که خب این وامی که گرفته میتونه قرضاشو بده، تو نفقش نمیمونه، به کسی بدهکار نیست که، خب اول لازم باشه که بدهیشو بپردازه، یا اینکه اگر کسی از او طلب داره اون خود طلبکار راضی هست که دیرتر بهش طلبشو بپردازه. خب خیلی خوبه شخصی برای زیارت عمه معصومین علیهم السلام، زیارت خانه خدا، هر کاری میتونه انجام بده که این زیارت رو درک بکنه که بسیار ثواب داره.
شنونده محترمی در سوال شرعیش نوشته شبانه که از مسجد برمیگشتم در کنار خیابان دو عدد قابلمه و وسایل دیگری را دیدم که به دلیل اینکه به دست دیگران نیفتد با خودم به منزل آوردم. نوشته ای را هم در همان محل قرار دادم تا صاحبش از موضوع مطلع شود. این مسئله را تا کنون با همه در میان گذاشتم. متاسفانه تو این مدت 3 سال از این وسایل و ظروف استفاده کردم و صاحب آن هم پیدا نشده. بابت این موضوع خیلی نگرانم. این کار من هم از روی کمک و دلسوزی بوده. حالا راهنمایی کنید که تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را بیان می کنن.
با کیفیت سوالی که طرح شد معلومه که ایشون تحقیق و جستجوی خودش را انجام داد. در این موارد این گونه‌ای باید توجه داشته باشیم که تا جایی که توان داریم اعلان کنیم و بیان بکنیم، جستجو بکنیم، اگر صاحب اون مال رو پیدا کردیم که میدیم، اگر نشد در نهایت با اجازه مرجع تقلید به نیابت از صاحب اون وجه و مال به فقیر پرداخت میکنیم.
خواستم بدونم من که نمیدونم چقدر نمازهای واجب دارم، یعنی به گردنم هست، باید چیکار بکنم؟ باید چطور نمازم بخونم؟ یعنی میتونم نمازم دو رکعت قضای نمازم بخونم؟
این شنونده محترم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند که با هم پاسخ معظم الله را میشنویم.
اون مقداری که یقین دارید حداقلش، سوال میکنیم آقا به اندازه یک سال، میگه نه کمتر، شش ماه کمتر، چهار ماه بعده چهار ماه، این حداقلی که یقین داره باید به جا بیارید. دو رکعتی برای چی؟ نماز قضا اگر همش نماز قضای صبح بوده بله، اما اگر نماز قضای ظهر عصر بوده، مغرب عشا بوده، باید همون نماز رو به همون صورت به نیت قضا بخوانید.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده محترمی نوشته من تکالیف شرعیم را درباره نماز و روزه تا کنون انجام ندادم. الان 67 ساله هستم. لطفاً راهنمایی کنید طبق نظر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای تکلیفم را نسبت به این موارد چگونه باید انجام دهم تا جبران شود. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادند.
شما که الان خداوند توفیق بهتون داده و به فکر جبران نماز و روزه ها افتادید، اولا خدا را شکر کنید که این توفیق بهتون داده شد و از اینی که تا به حال نماز و روزه رو ترک کردید نزد خداوند بین خودتون و خدا توبه واقعی کنید. نمازها و روزه ها رو شروع کنید و نسبت به گذشته ها هم شروع کنید به مرور زمان قضای نماز و قضای روزه رو به جا بیارید. مثلا هر روزی که نماز میخونید، نماز صبح میخونید، نماز قضای صبح هم یکی دوتا بخونید، نماز ظهر و عصر، مغرب عشا میخونید، با هر نمازی یکی دو مورد هم نماز قضا بخونید، به طوری که به مرور زمان نمازهای قضاتون خونده بشه و روزه ها هم به مرور زمان بگیرید و روزه ماه رمضان آینده رو هم که میرسه اون هنوز قضا نشده ادایش رو انجام بدید، قضای روزه ها هم بعد از ماه مبارک رمضان یا الان پیش از رسیدن ماه مبارک رمضان آینده قضای روزه ها هم بگیرید و کفاره روزه ها رو هم به تدریج بپردازید.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، بندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو،
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو.
رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی.